سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر قرآن کریم جناب صدر متعلهین در بخش تفسیر سوره فاتحه الکتاب و کریمه اهدنا الصراط المستقیم. ففاعل هذه الحرکت الذاتیت الانسانیه ای محرکها هو الله و قابلها ای موضوعها هو النفس الانسانیه به اعتبار قوتها الاستعدادیه النفسانیه و عقلها الهیولانی و عقلها المنفعل الهیولانی. خب همونطوری که مستحضر هستید، جناب سر متعلهین در باب اهدنا الصراط المستقیم باب وسیعی رو باز کردن و نظر شریفشون این هست که در حقیقت این انسان بر صراط مستقیم حرکت می کند، ولی حرکت او بر اساس حرکت جوهری است که قدم به قدم در متن صراط مستقیم تحولاتی رو می‌یابد و بر اساس اون تحولات مسیر صراط مستقیم او تأمین می‌شود. ولذای بحثی رو تحت عنوان انسان و حقیقت انسان و نحوه وجود او باز کردن که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید. الان دیگه مستقیما وارد بحث حرکت جوهری می‌شوند و مسائلی که در بحث حرکت جوهری لازم است در مقام تطبیق برای انسان مطالبی رو بیان می‌کنند. خب همونطور که ملاحظه فرمودید، در حرکت هم محرک لازم هست هم موضوع حرکت لازم است. ایشون محرک رو باری سبحانه و تعالی می‌دانند و موضوع حرکت را در حقیقت انسان می‌دانند که انسان در خودش و در حقیقت خودش حرکت می کند. البته محرک انسانی گرچه پروردگار عالم است، اما وسائطی در اینجا نقش دارد، از جمله اون سائق درونی که می فرمایند طبق آیه شریفه و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. یعنی انسان به یک اراده الهی که در وجود او تعبیه شده است، سائق اوست و اون سائق او را حرکت می‌دهد. در حقیقت محرک یک محرک الهی است، اما موضوع حرکت خود انسان است و این انسان در هر مقطعی از مقاطع حرکت به همون صورتی در می‌آید که اون مقطعی از حرکت اون گونه است. حالا اگر مقطع حرکت در نشأه طبیعت بود، خب طبیعت مراحلی رو دارد از نطفه و علقه و مزقه تا به یک صورتی میرسد و بعد از موت صورت دیگری میآید و هنگام بعث صورت دیگری میآید. و اگر معاذ الله انسان جهنمی بود، خب صورت دیگری پیدا میکند. و اگر ان شاء الله بهشتی بود، صورت بهشتی پیدا میکند. اما صورت بهشتی صور مختلف و متعددی است، یک صورت نیست، بلکه در مقابل هر حقیقتی قرار می‌گیرد به همون صورت در می‌آید. و این تعبیر بلندی دارند که در حقیقت نشان از وسعت وجودی حق سبحانه و تعالی در مقام فعل است که به هر صورتی که در حقیقت در مقابل اون صورت قرار گرفتند یا تجلی که برای او می شود به همون صورت در خواهد آمد. جناب صدر متعلهین ابتداءً مباحث رو بر اساس حرکت جوهری جلو می برند و این مسئله رو از جناب ابن عربی که تأیید جدی نسبت به این عمل دارد مطالبی رو ذکر میکنند که انصافا مطالب نفیسی است، همونطوری که خود جناب ابن عربی هم اشاره میکند که میگه فعلم هازا فانه من لباب المعرفت الالهیه، که این رو بسیار مقتنم به شمارید که این از اون نکات مغز و جانمایه معرفت الهی است. در حقیقت خود جناب سلام الله علیه هم میفرماید که انتها کلامه الشریف نوری و فیه من الفوائد الکشفیه مما لا یمکن وصفه فضلا و شرفا ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، و چه این تعابیری از این دو صفحه‌ای که بیش از دو صفحه‌ای که از جناب ابن عربی در فتوحات نقل می‌کنند دارد. بنابراین بستر حرکت صراط مستقیم است و این صراط مستقیم در خود وجود انسانی تعبیه شده است و انسان در هر مقطعی از این مقاطع صراط که قرار می‌گیرد با همون مقطع هماهنگ است و صوری که پیدا می شود این صور با همون مقاطع در حقیقت هماهنگی دارد. اما نکاتی که می فرمایند صفحه 493 ففائل هذه الحركه الذاتيه الانسانيه اي محركها هو الله. خب ما که از حرکت جوهری سخن گفتیم که 6 امر در حرکت لازم است: مبدأ و منتها، موضوع و مسافت و محرک و زمان، که در حقیقت این 6 امر باید باشد. خب محرک در حرکت جوهری کیست نسبت به انسان؟ می فهمند که محرک عبارت است از پروردگار عالم، که حالا مراد از این پروردگار در مقام فعل البته و اون هم با وسائطی این تحریک اتفاق می افتد. و قابلها، یعنی قابل این حرکت، ای موضوع هذه الحرکه، هو النفس الانسانیه به اعتبار قوتها الاستعدادیه النفسانیه و عقلها المنفعل الهیولانی. همونطوره که در مباحث حرکت ملاحظه فرمودید، انسان یا هر موجود متحرک دارای یک استعدادی است، ماده است و قوه، که اون قوه و امکان استعدادی است و انسان با داشتن این امکان استعدادی در حقیقت به سمت فعلیت در حرکت است و برای انسان همین قوا را به صورت عقل تعبیر کردن، گفتن عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد، که در حقیقت اینها مراحل چهارگانه کمال عقل انسانی است. اما از اون نقطه آغاز که عقل حیولانی است، اون استعداد نفسانی انسان شکل میگیرد و با محرکی که از جانب حق سبحانه و تعالی نقش دارد، انسان در این فضا حرکت میکند و ابتداها، این ابتدای این حرکت چون حرکت بدایتی دارد و یک نهایتی، و ابتداؤها من حین کونها ساذجتن ان جمیع صور الادراکیت الجزئیت والکلیه. انسان که هنوز به حتی عقل بالملکه نرسیده تا کلیات را و بدیهیات را بیابد، اون ساده ترین وضعش همون عقل حیولانی است که استعداد درک حقایق رو دارد. ابتدای این حرکت از اون مرحله است که من حین کونها سازجتن، اینکه این انسانیت در نهایت سادگی است، ان جمیع صور، که عقل حیولانی است و هیچ صورتی درش وجود ندارد، ان جمیع صور الادراکیه الجزئیه والکلیه. و به این مقطع وجودی انسان خدای عالم اشاره می کند که و الیه الاشاره تو فی قوله هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. انسان در حوزه عقل حیولانی اصلا هیچ چیزی رو برای خود نمی دانسته است و طبعا صورت سازجه‌ای در حقیقت بوده، اما انتهای این حرکت و انتهاها حالته التي يكون عليها في القيامه، نهایت این حرکت انسانی اون حالتی که در قیامت برای او آشکار می شود خواهد بود. یعنی تا اون مقطع انسان همچنان در حال سیر و حرکت هست تا برسد به جایی که اون صورت نهایی رو پیدا بکند، گرچه صورت نهایی هم یک صورت خاص نیست، بلکه اگر انشاءالله اون انسان به اهل بهشت شد و جنتی شد، خب در جنت صور بی نهایتی هست و انسانهایی که اهل بهشت هستند می توانند همه این صورها را در خود پیاده بکنند. و انتهاؤها حالته التي يكون عليها في القيامة. خب اگر حرکت علت فاعلی داشت به نام محرک و واجب سبحانه و تعالی، مستقیم یا غیر مستقیم، اگر موضوعی داشت که خود حقیقت انسانی بود، مسافتش و مسافتها منازل الانسان به حسب اکوان الجوهریه، موضوع حرکت انسان است، اما مسافت همون منازلی است که در حقیقت انسان در اون منازل قرار میگیرد و قدم به قدم جلو میرود به حسب اکوان الجوهریه التدریجیه و درجات الوجودیه به حسب قربهی و بعدهی من الله. اگر معاذ الله در مسیر باطل و فسق و انحراف بود، بعد عن الله پیدا می کند و مسافتش هم طبعا در همون مسیر مشخص می شود، یا شیطنتی است یا بهیمی است یا سبویی است. و اگر انشاءالله در جهت قرب به حق حرکت کرد، مسافتش در مسیر ملکی است و چهره های ملکی پیدا می کند. فلهو تکوونون بعد تکوون، چون این مسیر یا مسافت دارای اطوار مختلفی است، انسان هم دارای تکووناتی بعد تکووناتی. فلهو یعنی برای انسان تکوونی است بعد تکوون، علا نعت الاتصال تدریجی من الاکفف فالاکسف الى الالتف فالالتف. نکته قابل توجه این است که باید در حرکت موضوع محفوظ باشد. یک حقیقت است که در مسافت حرکت می کند و اگر مسافت در مسیر تعالی باشد، من الاکسف الى الاکسف، اول کثیف تر است، بعد کثیف تا به لطیف میرسد تا به التف، من الاکسف فالاکسف الى الالتف فالالتف، فینتقل من کل ظاهر الى باطنه و من کل صورت الى معناها، که از ظاهر و شکل ظاهری موجودات اول حرکت میکند تا بعد به باطن موجودات و حقایق برسد. اول صورت است بعد حقیقت، تا به درون حقایق راه پیدا میکند. فید خلو این انسان من الجمادیه الى النباتیه و من الحیوانیه الى البشریه و من التجسم الى التروه و ینقلب من الدنیا الى الاخره و بالجمله من نشأه الى نشأه الى ان ينتهي الى موطنه الذي تعین له عند الله سبحانه و تعالی. این در حقیقت مسافتی است که از نقطه جمادی آغاز می شود، به نقطه نباتی می رسد و از اونجا به نقطه حیوانی و نهایتا هم به بشری، و وقتی بشر شد از اون در ابتدا حالت تجسمی دارد، بعد کم کم به روح تبدیل می شود و منقلب می شود از دنیا و آخرت، و نهایتا از یک نشئه‌ای که نشئه طبیعت است به نشئه برزخ و مثال، و سپس از اونجا به نشئه قیامت و هر موطنی که در اون موطن هست، و تا نهایت میرسد به موطن اصلی او که انداللهی است، که اگر انشاءالله اهل خیر باشد اند ملیک مقتدر جایگاه دارد، الا ان ینتهی الا موطنه الذی تعین له عند الله سبحانه و تعالی. هر موجودی از هر جایی که از ساحت الهی آمده است به همون جایگاه مراجعه می کند که اگر در خودش کمالات رو ایجاد بکند طبیعی است که مرشأ برتری و جایگاه برتری رو در حقیقت نشانه رفته است. و به هذا المعنا یکون الموت موت طبیعی در انسان. یک موت فلسفی و کلامی داریم، یک موت طبیعی و جسمانی. موت طبیعی و جسمانی همون موتی است که طبیب بر اون هست و حالا یا به خاطر غلبه حرارت است یا غلبه رطوبت است یا حرارت بدن از بین رفته است یا علل و عوامل دیگری که اطبا در اون نظر دارند، این موت موت در حقیقت جسمانی انسان است و طبیب نسبت به این مسئله نظر دارد. اما موت طبیعی انسانی اون چیزی است که یک حکیم، یک عارف تعیین می‌کند. وقتی انسان به اون منطقه رسید که دیگر هیچ حرکتی نیست، اونجا موت طبیعی اتفاق می‌افتد. و وقتی انسان در موطن امن خودش قرار گرفت، اونجا موت طبیعی است. و به هذا المعنا یکون الموت طبیعیا للانسان لا کما زعمه الاطباء و غیر الاطباء من انه، که این موت طبیعی به واسطه نفاد حرارت غریزی است، اونگونه که در طب قدیم تشخیص میدادن یا حرارت غریزی از بین برود یا رطوبت بر انسان، بر جسم انسان غلبه پیدا کند یا تناهی قوای بدنی انسانی ها اتفاق بیفتد، که اینها جسمانی هستند و در حقیقت امری هستند، یعنی موت طبیعی هستند به معنای اینکه جسم از بین می رود و دیگر آرایی که طبیعیون یا اطباء در حقیقت مطرح می کنند. و این غیر از نظر حکیم و فیلسوف است که فیلسوف موت طبیعی انسان را وقتی انسان مستقر شد و جایگاه اصلی خودش را در نظام هستی یافت، اونگاه هست که دیگه حرکتی برای اون نیست و این موت طبیعی اتفاق می افتد. اما در ارتباط با انسان توضیحاتی رو اضافه می کنند، می فرمایند که این انسان دائما متقلب است. تقلب و تحول وجودی او بر اساس حرکت جوهری اتفاق می افتد و به میزان تقلبی که یا مواطنی که یا نشعاتی که در عالم هستی هست، انسان هم متقلب می شود و نشعش عوض می شود بر اساس اون که مسیرش و مسافتش چگونه هست. به رنگ مسافت در می آید تا زمانی که در طبیعت است، به رنگ طبیعت است. تا زمانی که در عالم مثال و برزخ است، به رنگ مثال و برزخ. و همینطور وقتی وارد قیامت شد، اگر معاذ الله جهنمی شده است که صورتی به اون صورت، و اگر انشاءالله بهشتی شده است که صورتی به صورت بهشت. این تقلب احوال انسانی بر اساس حرکت جوهری اتفاق می افتد. اگر حرکت جوهری نباشد و انسان فقط در اعراض کم و کیف و وضع و عین و متاع و جده و نظائر آن بخواهد حرکت بکند، هیچ کدام از این صور برای انسان معنا ندارند. انسان یک حقیقت دارد و این یک حقیقت در حقیقت اتواری و تقلباتی در بیرون از حقیقت خود دارد، نه بر اساس حرکت جوهری. انسان به لحاظ جوهرش با بیرون حقیقت هماهنگ می شود و اگر انشاءالله بهشتی شد، جانش هم بهشتی می شود و دیگر شؤونات به تبع اون جان و جوهر وجودی تغییر پیدا می کنند. و ذالک لأن النفس الانسانیه کما علمت، در بحث حرکت ها این رو فیافتی، متقلبتون فی اکوان هل جوهریه. انسان ها در تکونات جوهریشون هر دم متقلبن، تقلب و تحول وجودی دارن و کل ما و کل ما منتوت له نشعتون یا و کل منتوت له نشعتون، هرچه که نشعهی برای او حاصل شد، نشعه جدیدی برای او حاصل شد، دخلت این نفس انسانیه در اون نشعهی که تطلوها به دنبال می آید. یعنی اگر نشعه طبیعت هست بعد نشعه برزخ، او از نشعه طبیعت وارد نشعه برزخ می شود. ففی هذه نشعه دنیاویه تطورت به جمیع الاطوار الداخره فی عالم الشهاده من الجسمیت و الجمادیت و النباتیت علی درجاتها و الحیوانیت علی مراتبها. همونطوری که انسان تا قبل از این که از این دنیا برود نشعاتی را و درجات وجودی را پشت سر گذاشته است و در هر دوره هم با همون نشعات وجودی بوده، در یک دوره جماد بوده، در یک دوره نبات بوده، در یک دوره حیوان بوده و در این دوره است که الان انسان است. اینا نشعات وجودی است و انسان ها متقلب می شوند، تقلب جوهری پیدا می کنند. در نشعه جماد او هم جماد بوده است، در نشعه نبات او هم نبات بوده است. این نشعات در حقیقت برای این استش که انسان‌ها در اون نشعات با به حقیقت اون نشعه محشور هستند و ظاهر می‌شوند. ففی هذه نشعه دنیاویه تطورت این نفس انسانی به جمیع الاطوار الداخله فی عالم الشهاده، همه اطواری که در عالم شهادت در عالم طبیعت بوده است. این اطوار چیه؟ من الجسمیت و الجمادیت، یه وقتی عنصر بودن و عناصری بودن که کم کم ترکیب شدن و به جماد رسیدن، معدنی بودن، بعد جمادی شدن، بعد نباتی، بعد علا درجاتها، این نبات به درجاتی، چون هر کدام از این عوالم نیز نشعاتی دارند و بعد به حیوانیت هم علا مراتبی تا برسه به انسان. فإذا تم لها آخر هذه المراتب الواقعة في هذه النشأة أخذت في الانقطاع والولوج في النشأة الآخرة، تا زمانی که در این نشأة هستند و مراتب این نشأة رو دارن پشت سر میگذارن با همه نشأات هستند و وقتی این مرگ طبیعی دنیاوی اتفاق افتاد شروع میکنن به اینکه از اینجا منقطع می شوند و داخل می شوند در نشعه آخرت و حیثیت های مثالی و امثال ذلک. فإذا تم لئن نفس انسانی آخر و هذه المراتب الواقعت فی هذه النشعه اخذت فی الانقطاع، شروع می کنند در اینکه از این طبیعت منقطع بشوند و الولوج فی النشعه الاخره و اطوارها داخلت فی عالم الغیب. بله و اطوارها داخلت فی عالم الغیب به حسب اتباع الاصلی لها من غیر قصر قاصر و سیاق سائق خارجی بل یسوقه سائق داخلی جبلی من جانب الله تعالی. خب در تمام این مراحلی که از نقطه جسمیت آغاز می کند، بعد جماد می شود، نبات می شود، حیوان می شود و از اینجا هم منقطع می شه میره، آیا چه چیزی او رو حرکت داده است؟ آیا یک قصری بوده، یک فشاری از بیرون بوده و او رو اینجور حرکت می دهند؟ یا نه این حرکت در سرشت انسانی نهاده شده است که در هر مرحله‌ای اون سائق انسان را حرکت می دهد که از حالت جسمی و عنصری به جمادی و نباتی و حیوانی و همینطور حتی وقتی وارد عالم برزخ هم می شود، اون سائق درونی انسان که به امر الهی در وجود انسان داره امر خدا را نمایندگی می کند که تحریک باشد، این کار اتفاق می افتد. می فرمایند به حسب اتباع اصلی که برای نفس است من غیر قصر قاصرن و سیاق سائق خارجی، سیاقت و در حقیقت حرکت دادن از پشت سر، چون اون حرکتی که از جلو باشد قائد است، اون حرکتی که از پشت سر باشد سائق است و تحریک یا سیاقی است یا قیادی، و این تحریک هم هست یه تحریک سیاقی است اما از درون یک موجود مثل انسان. من غیر قصر قاصر و سیاق سائق خارجی، بل یسوقه سائق داخلی، و این سائق جبلی من جانب الله تعالی، کما قال جل ذکره و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، یا قول دیگر، بیان دیگر الهی که فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، که در حقیقت این هنگامی که انسان از نشأه طبیعت به نشأه برزخ گام می نهد، خب با اراده الهی در حقیقت حرکت می کند و حق سبحانه و تعالی او رو داره با این وضعیت حرکت می دهد و حرکت سیاقی. خب تا اینجا بر اساس بنمایه های معرفتی که در بحث حرکت جوهری جناب صدر متعلی بنیاد نهادن، قدم به قدم بحث ها رو جلو بردن و انسان رو بر اساس حکمت و فلسفه و حرکت اینگونه تعبیر کرده اند. اما از این به بعد میخواهند که تأیید عرفانی رو هم با این بیان حکمی خودشون همراه کنن و در اینجا انصافاً اظهارات جناب ابن عربی بسیار اظهارات فوق‌العاده است و معرفت برتری رو داره اضافه میکنه و بیان جناب ابن عربی هم در همین راستاست که انسانها دارن نشعاتی رو طی میکنن، ولی دیگه بحث حرکت در اون در سخن جناب ابن عربی نیست، بلکه این تحولات یکی پس از دیگری بر اساس ظهورات الهی و تجلیات الهی حاصل می شود. اون چیزی که به عنوان حرکت و سیاقت درونی در فلسفه مطرح است، در عرفان از جایگاه تجلی و ظهورات الهی صحبت است و همه این چه که در حکمت ملاحظه فرمودید که انسان درجاتی را و اطواری را طی می کند، همه اینها درست است اما با نگاه عرفانی از جایگاه تجلی بهره می برد، ولی در نگاه حکمی و فلسفی از نگاه تحریک الهی و از باب حرکت اتفاق می افتد. می فرماید و من ما یعید و هذا، که این بحث بحث حرکت جوهری بود، ما ذکره الشیخ المحقق فی الباب الرابع و سمانین و مئتین 284 از فتوحات، حیث قال، ایشون در فتوحات در این گونه می فرمایند اعلم ان الروح الانسانی اوجده الله منذ اوجده مدبرن لصورت طبیعیت حسیت له، در حقیقت این سائق شهید را همون روح انسانی می دانند که این روح انسان رو حرکت می دهد و در یک نشئه در حقیقت با جسم، با جسد جسمانی حرکت می کند و در یک وقتی هم با جسد برزخی حرکت می کند و در یک وقتی هم با جسد روحانی حرکت می کند و اینها همه بر اساس در حقیقت سیاقت درونی که روح هستش. اعلم ان الروح الانسانی اوجده الله منذ اوجده، از اون زمانی که او را ایجاد کرده، مدبرن، این روح مدبر است، لصورت طبیعیت حسیت للانسان. حالا این روح که مدبر است، خواه در دنیا باشد یا در برزخ باشد یا در دار آخرت، هر جا که باشد این روح انسانی است که معها سائق و شهید هست و داره او رو راهبری میکنه و مسیر رو براش مشخص میکنه، سواء کان فی الدنیا او فی البرزخ او فی الدار الاخره او حیث و کام، هر کجا که باشه، در هر مرحله ای که باشه، این روح هست که انسان رو داره پیش میبرد، اون امری که در حقیقت روح اون رو پیش میبرد، یه وقت جسد طبیعی است، یک وقت جسد برزخی است، یک وقت جسد قیامتی است و یا هر گونه دیگر. فاول صورت که لبسها، اولین صورتی که این روح برای انسان میپوشاند، از صورت التي اخذ عليه فيها الميثاق بالاقرار بالربوبيه الحق عليه، دار الست برای اونها یک امر واضح و روشنی بوده است. اگر برای دیگران این معنا روشن و واضح نیست، نه، اینها در اون صحنه رو شاهد بودند و هستند و کاملا نسبت به اون صحنه حضور دارن. خب اولین صورتی که انسان گرفته است و روح به اون صورت برای انسان لباسی در برتن کرده، صورتی بوده که در عالم الست گرفته است که میثاق به اقرار ربوبیت است که الست و برب بکن قالو بلا التي اخذ علیه فیها، در اون صورت المیثاق و بالاقرار بالربوبیه بربوبیت الحق علیه. خب این اولین صورتی بود که این روح بر بدن این انسان کشید. ثم انه حشر، همین انسان محشور می شود، من تلک صورت المیثاقیه الى هذه صورت الجسمیت الدنیاویه و حبس بها فی رابع شهر من تکوین صورت جسده فی بطن امه الى ساعت موته، که از نقاط مختلف که حالا این رابع شاید ناظر به جلوه هایی باشد که انسان نطفه هست و علقه هست و مزغه هست و بعد فکسون العظام لحمن، اینها صورهای گوناگونیست، اشکال گوناگونیست که بر این جسد کشیده می شود و تا به جسد ظاهر انسانی می رسد و این تا زمان مرگ ادامه دارد، تا قبل از ورود به نشعه برزخ. فاذا مات، وقتی انسان مرد، حشر الى صورت اخرى من حين موته الى وقت سؤاله، تا زمانی که در عالم برزخ هست و هنوز از او پرسش و سؤالی نشده است، با همین صورت هست و وقتی که از عالم دنیا منقطع شد به یک صورت دیگر در حقیقت در می آید که این میشه صورت برزخی و مثالی او. فاذا مات، این انسان، حشر این انسان الى صورت اخرى من حين موته الى وقت سؤاله، تا وقتی که از او سؤال و پرسش میکنن و در عالم برزخ هست با اون صورت محشور است. اما وقتی فاذا جاء وقت سؤالهی، که سؤال قیامت مطرح است، این الى وقت سؤالهی، یعنی اون وقتی که دیگه نه این سؤالی که از نکیر و منکر حاصل می شود، نه، بلکه اون سؤالی که در قیامت و در دار آخرت از اون می شود. فاذا جاء وقت سؤالهی که فقفوهم انهم مسئولون، حشر من تلک الصوره، از اون صورت برزخی، الى صورت جسده الموصوف بالموت، که در حقیقت اون صورت، صورت دار آخرت است و دیگه این موت از این به بعد حاصل می شود، اون موتی که دیگه حرکتی درش نیست، موت طبیعی که حرکتی دیگه درش نیست. فیح یا بهی، که در حقیقت این انسان با این جسد زنده می شود و یؤخذ. خب در این صورت می فرمایند که انسان وقتی از عالم دنیا به عالم برزخ سفر کرده است، دیگه صورت دیگری حاصل می شود و گوش و چشم های دیگری برای او حاصل می شوند و این روح انسانی از هنگام مرگ برای انسان چشم و گوش دیگری رو ایجاد می کند که با اون چشم و گوش دقیقاً حقایق رو ببیند، چون عالم دیگه عالم مادی و طبیعی نیست که انسان با این چشم و گوش ببیند و بشنود. اینها دیگه بسته می شود و چشم و گوش دیگری برای انسان از طریق روح فراهم می شود. مردم البته دیگه این رو نمی بینند. هنگامی که یک شخصی مرده است، دیگه انسان نمی داند که این مرده با گوش دیگر می شنود، با چشم دیگر می بیند و امثال ذلک. لذا تلقین میت هم در همین رابطه است. با اینکه انسان مثلا عرب زبان نبوده، در تلقین عربی به این مسائلی که اقرار می کند، شهادت می دهد که ان الموت حق و ان السؤال حق و ان الجنت حق و ان النار حق و نظائر آن، همه اینها را با گوش برزخی می شنود و همه اطرافیان خودش را می بیند، اما نه با چشم طبیعی. کما این که این انسانهایی که اطراف او هستند هم او را با این چشم و گوش جدید نمی توانند مشاهده بکنند. فیح یا بهی، یعنی با این جسد محشور می شود، زنده می شود. و یؤخذ، در اینجا دیگه اسماء افراد و ابصار افراد دیگه نمی توانند ببینند. و یؤخذ و به اسماء الناس و ابصارهم. در بحث اذن دخول این مسئله هست که وقتی میگوید که ما سلام میکنیم، ما به اون مزور و امام علیه السلام که مشرف میشویم به مشهد او سلام میکنیم، و در این اذن دخول میگیم که و انت تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و جوابی، اما و الا ان الله سبحانه و تعالی حجبت. این دیگه ما محجوبیم از این که بشنویم جواب شما را، نگاه شما را و نظائر آن. انسان دیگه محجوب است، ولی قطعا اونها جواب میدن و اونها میبینن. انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی و امثال ذلک. اینجا هم همینطور. و یؤخذ به اسماء الناس و ابصارهم ان حیاتهی به ذلک روح. دیگه حیات جدید او که حیات برزخی است و چشم و گوش خاص خودش رو دارد، در حقیقت دیگه نمی شنود و نمی بیند. انسانها اونها رو نمی بینند، گرچه او انسانها را می بیند. الا من خصه الله بالکشف علی ذلک، مگر عده قلیلی از انسانها که دارای چشم برزخی هستند و قدرت کشف دارند و اونها می توانند انسان را در اون حال هم مشاهده کنند که چه حالی برای او هست. الا من خصه الله بالکشف علی ذلک من نبی او ولی من الثقلین. انشاءالله بقیه این بحث رو در جلسه بعد. الحمد لله رب العالمين.